ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. رئیس قوه قضاییه به دولت درباره تحقیق در زمینه کمک‌های بابک زنجانی به انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در بغداد دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. 21 سرنشین سلنج از کشورهای عربی به اتهام صید غیرمجاز در آب‌های خلیج فارس بازداشت شدند. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم چند دقیقه خبر بشنوید و پس از اون شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه درباره تحقیق در مورد کمک‌های بابک زنجانی به انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد. آقای لاریجانی با بیان اینکه بابک زنجانی از کمکی چند میلیارد تومانی به انتخابات ریاست جمهوری سخن گفته، افزود قوه قضاییه سخنان این فرد را عین واقع نمی‌داند و او ادعا زیاد می‌کند. هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری گفت او پیشتر پیشنهاد داده بود که بابک زنجانی به جای اینکه مستقیما در اختیار دستگاه قضا قرار گیرد، در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد، اما این امر عملی نشد. صادق لاریجانی میگوید او موافق این موضوع بوده و قوه قضاییه مانع عملی نشدن آن نبوده است. برای بابک زنجانی به اتهام اختلاس حکم اعدام صادر شده است. گزارش‌ها از عراق حاکی از آن است که انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در یکی از مناطق پرجمعیت بغداد دست کم 20 کشته بر جای گذارده. در این انفجار همچنین دست کم 60 تن زخمی شدند. به گفته مقامات پلیس قربانیان این انفجار که در شهرک عموماً شیعه نشین صدر رخ داده، کارگرانی بودند که برای یافتن کار در یکی از تقاطع‌های این شهرک انتظار می‌کشیدند. این انفجار دو روز پس از آن رخ داد که روز شنبه 3 انفجار به کشته شدن دست کم 29 نفر منجر شد. گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. مقامات ایرانی از توقیف سلنج از کشورهای عربی و بازداشت 21 خدمه آنها به اتهام صید غیرمجاز در آب‌های خلیج فارس خبر دادند. به کشور یا کشورهای مبدأ این لنج‌ها و تابعیت خدمه آنها اشاره‌ای نشده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این لنج‌ها و خدمه آنها به طور غیر مجاز وارد آب‌های ایران شده بودند. به گفته رحیم جهانبخش، فرمانده انتظامی و دریابانی جزیره کیش، افراد بازداشت شده به غیر از قصد صید ماهی در پی صید گونه‌های نادر دریایی مانند کوسه‌های سفید بودند که بنابر قوانین ایران جرم سنگینی به حساب می‌آید. بنابر اعلام این مقام انتظامی ایران، از اوایل امسال 12 لنج در ارتباط با ورود غیرمجاز به آب‌های ایران و به گفته او با رویکرد حفاظت از محیط زیست توقیف شدند. خبرگزاری رسمی ترکیه به نقل از پلیس این کشور از بازداشت 8 تن در ارتباط با تیراندازی مرگبار در یک کلوب شبانه ساعتی پس از مرگ مراسم سال نو در استانبول خبر داد. بنابر گزارش ها فرد مهاجم در این حمله در میان بازداشت شدگان نیست و جستجو برای یافتن او ادامه دارد. مسئولیت این حمله را که 39 کشته و 10 زخمی بر جای گذارد، گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش بر عهده گرفت. اتباع عربستان سعودی، مراکش، لبنان، لیبی، اسرائیل و بلژیک در میان کشته شدگان هستند و ترکیه در ماه‌های اخیر هدف چند حمله تروریستی بوده و بالاخره آنکه ده‌ها تن در اعتراض به وضعیت آرش صادقی و همسرش گلرخ ایرایی در مقابل زندان اوین تجمع کردند. بنابر تصاویر منتشر شده بر روی شبکه‌های اجتماعی، این تجمع در آرامش برگزار شده و تجمع کنندگان تنها عکس‌های این دو زندانی را در دست داشتند. وکیل مدافع آرش صادقی شامگاه یکشنبه اعلام کرد وثیقه 500 میلیون تومانی گلرخ ابراهیمی ایرایی همسر آقای صادقی سپرده شده و پایان کارهای اداری او تا روز سه‌شنبه آزاد می‌شود. این اقدامات پس از آن انجام شد که در روزهای گذشته اعتصاب قضایی طولانی مدت آرش صادقی که در اعتراض به حکم زندان برای همسرش آغاز شد با واکنش‌های متعددی روبرو شده است. عزیزان به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، دنباله این خبر رو اونجا بخونید و ببینید و همچنین خبرهای دیگر رو با جزئیات. اما اکنون نوبت کارنامه است از بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به اخبار مربوط به حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، با اعلام اینکه 90% کارگران به گفته او به شکل قراردادی مشغول کارند، اشاره کرد که بیش از 4 میلیون کارگر در ایران نیز به شکل پنهانی کار می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی گفت که این 4 میلیون کارگر تحت پوشش قانون کار نیستند و حداقل دستمزد نیز در مورد آنها رعایت نمی‌شود. حداقل دستمزد ماهانه در ایران 812 هزار تومان است. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران خبر داد در پی رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل‌های منع تبعیض پرداخت دستمزد بین کارگران برای کارهای هم‌ارزش با شرایط یکسان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر گونه استناد به این دستورالعمل‌ها را در صدور آرا یا نامه‌های اداری فاقد وجاهت قانونی عنوان کرد. به گفته این تشکل صنفی، به این ترتیب تبعیض در پرداخت دستمزد برای کارهای هم‌ارزش ادامه خواهد داشت. به گفته ای سایت اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می توانست با تهیه مجدد این دستورالعمل‌ها و امضای آنها از سوی شخص وزیر شرایط را برای احیای دستورالعمل‌های باطل شده فراهم کند. محمد علی جداری فروغی، وکیل دادگستری، گفت در شرایطی که کارگران با لایحه تغییر قانون کار مخالفند، نمایندگان مجلس می توانند این لایحه را مسکوت بگذارند. آقای جداری فروغی با اعلام این مطلب در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اشاره کرد که بی‌توجهی دولت و مجلس به مطالبات کارگران به گفته او تبعات دارد و افسود در لایحه ارسالی دولت نه تنها مشکلات قانون کار فعلی مرتفع نشده، بلکه کاستی‌های قانون فعلی از جمله مشکل قراردادهای موقت و عدم امنیت شغلی کارگران تشدید هم شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داد که نماینده بازرسی کل نیروی انتظامی از کارگران این شرکت به دلیل آنچه این تشکل ضرب و شتم و جهر صورت گرفته و بدرفتاری برخی از ماموران نیروی انتظامی نامید، عذرخواهی کرده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه این موضوع را در صفحه تلگرامی خود اعلام کرد. تجمع و راهپیمایی چند صد تن از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه قرار بود صبح روز 14 آذر سال جاری در مقابل شهرداری تهران برگزار شود، با حمله ماموران نیروی انتظامی مواجه شده بود. این کارگران به پرداخت نشدن تسهیلات مسکن از سوی شهرداری تهران معترض بودند. برخورد نیروی انتظامی، اعتراض گسترده‌ای تشکل‌های کارگری، دو عضو شورای شهر تهران و نیز تعدادی از نمایندگان مجلس را به همراه داشت.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
سال 1396 خورشیدی در شرایطی نزدیک می‌شود که اخبار بیشتری درباره بحث حداقل دستمزد ماهانه کارگران انتشار می‌یابد. در همین ارتباط غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، به خبرگزاری ایسنا گفت که افزایش پایه حقوق و دستمزد کارگران باید با خط فقر برابری کند و به توصیف او واقعیات زندگی کارگران فدای مصلحت اندیشی ها نشود. آقای عباسی با اشاره به این موضوع که جلسات شورای عالی کار، نهاد تصمیم گیرنده در مورد دستمزد کارگران، هیچگاه نتیجه مطلوبی برای گروه کارگری نداشته است، افسود دولت کارفرمای بزرگ است و از نگاه حاکمیتی تصمیم می‌گیرد. رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران همچنین گفت که کارفرمایان نیز در مورد دستمزد به گفته او با دولت همسو هستند. و در بخش دیگری از سخنان خود درباره حداقل دستمزد ماهانه کارگران گفت که سال گذشته گروه کارفرمایی در شورای عالی کار سبد هزینه خانوار را 2 میلیون و 700 تومان و گروه کارگری 3 میلیون تومان اعلام کرد، اما پایه حقوق کارگران تنها 14% افزایش یافت. اشاره غلامرضا عباسی به تعیین حداقل دستمزد 812 هزار تومانی برای کارگران در سال جاری بود. تصویب نهایی حداقل دستمزد ماهانه کارگران با شورای عالی کار متشکل از 3 نماینده کارگری، 3 نماینده کارفرمایی و 4 نماینده دولت است. غلامرضا غلامحسینی عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه مقیم کانادا در این مورد میگوید:
هر ساله درست دولت اعلام میکنه که ما 20%، 15%، 16%، 20% تورم داریم، اما افزایش قیمت در بخش‌های بیش از 20% هم میرسه. مثلا اگر 2 سال پیش برای یک دانش آموز در یک مدرسه 10,000 تومان پول میگرفتن برای ثبت نامش، اصلا کلش غیرقانونیه، سال گذشته رسما اعلام کردن که 50,000 تومان در بخش مدرسه خودم 50,000 تومان باید ثبت نام هر دانش آموز باید پول بدید. میبینیم که این افزایش 400% وجود داره. اینا رو وقتی سرهم میکنیم میبینیم که در طول یک سال هزینه یک خانواده نزدیک 150% افزایش پیدا کرده، اما حقوق دفعه 12% افزایش پیدا میکنه.
علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی چند روز پیش اعلام کرد که دستمزد کارگران در سال 96 به گفته او بر تورم پیشی خواهد گرفت. سخنان علی ربیعی در ارتباط با تبصره نخست ماده 41 قانون کار ابراز شد که تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران را بر مبنای نرخ تورم می‌داند. البته وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در سخنانش اشاره‌ای به تبصره دوم ماده 41 قانون کار نکرد. این تبصره تأکید می‌کند که حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. در این ارتباط تشکل‌ها و فعالان کارگری معتقدند که در جریان تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال‌های اخیر به هیچ وجه تبصره دوم ماده 41 قانون کار مورد توجه قرار نگرفته است. پیشتر برخی از مقام‌های تشکل‌های رسمی کارگری در ایران گفته بودند که دستمزد ماهانه کارگران تنها 10 روز زندگی آنان و خانواده‌هایشان را تأمین می‌کند. غلامرضا غلامحسینی:
مسئله حداقل دستمزد مشکل امروز نیست، این مشکلی که طی نزدیک به 14 سال در حکومت جمهوری اسلامی ایران روز به روز بر مشکلات موجود کارگران داره افزوده میکنه. مثلا بخشی 2 شغله میشن، 3 شغله میشن، نه خانواده ها در خانه ها، یه بخشی کارهای سیاه در واقع روی میارن، نمیدونم کارهایی که میارن خونه انجام میدن، فاقد کارگاه، فاقد هیچ گونه شرط حمایتی، تا به یه نوعی معاش زندگی رو جستجو میکنن. اما با وجود این همه بیکار و این همه نیروی کار آماده به بازار کار، این بخش باز امروز تأمین نمیکنه، یعنی نیستش. اون کارهای خانگی اینا به حدی نیست که همه بتونن استفاده کنن. به طبع این میبینیم که کارگران روز به روز به حاشیه شهرها رانده میشن، به شهرکای غیرقابل استاندارد زندگی، غیرقابل استاندارد، و این مشکلات روز به روز داره افزوده میشه.
در همین حال پرویز صداقت، کارشناس اقتصادی در ایران، به خبرگزاری ایسنا گفت که میزان دستمزدهای واقعی کم و بیش کاهش یافته و از طرف دیگر نوع قراردادهای کار از قراردادهای بلند مدت به سوی قراردادهای کوتاه مدت پیمانی و پروژه‌ای رفته است و به گفته او دریافتی‌های کارگران آسیب پذیرتر از قبل شده است. یکی از شنوندگان رادیو فردا با اشاره به برخورد با کارگران و دستفروشان در ایران نوشته است: ماهیت هر حکومتی را میتوان از نحوه رفتار ماموران خرد و کلان آن حکومت با مردم و به ویژه تهیدستان و زحمتکشان و حتی مجرمان و زندانیان شناخت. صدای یک شنونده را میشنویم:
کارخونه هامون همه بسته شدن، جوانامون همه بیکار شدن، واقعا فقر و بیچارگی بیداد میکنه. این مسئولان هم همشون به فکر خودشونن، کسی به داد ما نمیرسه.
یک شنونده هم با اشاره به اینکه همراه با تعداد دیگری به عنوان نیروی شرکتی 14 سال است که در راه آهن کار میکنند، نوشته که کار آنان مانند کار برده برای برده داران است. شنونده ای هم برای ما میگوید:
من 1 سال الان بیکارم، نه کار دارم، به جام بیکارم، خودم بیکارم، کار نیست، چی بکنم، خودم هم مستاجر هستم.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.